خب به نفع این که اعتماد بکنیم به همدیگه بگیریم. به چه میزان بگیریم؟ بر اساس درآمدش، چون مالیات بر درآمد است در همه قشرش، چه هم دو فرمودن، چه بخواد توی مالیات بر جمع درآمد بگیرید، چه بخواد مالیات بر آیدی و سرمایه بگیرید، چه بخواد مالیات بر بقیه گروه های دیگه بگیرید. تو بازار مالی ما این هم پول داره تر گردش مالی میکنه، ما چقدر مالیات میگیریم؟ هیچ گزارشی نداریم، اونم یه بخششه. برای شفاف سازی باید همه ما حرکت کنیم، همه نهادها و ارگان های زیر رفت که دخیل هستن بایستی بدن. نه خدای نکرد یه بانک اعلام بکنه من دیگه جا اطلاعی نمیدم. خوشبختانه همه بانک موظف شدن و گزارش شدن و اینو دادن. من امیدوارم روزی حرکت بکنیم که مالیات واقعا بیاد هزینه جاری کشور رو نه 49% 100% از این جاری کشور بشه. دولت هم باید خودش کوچیک کنه و گزارش به مردم بدهد من. که من چه میکنم، نه این که ماهی 23,000 میلیارد تومان هزینه جاری دولت باشد من. و بالا با 270,000 میلیارد تومان از 470,000 میلیارد تومان بودجه جاری کشیدم.
خیلی ممنونم جناب آقای دوانی، سپاسگزارم از اینکه دعوتتون پذیرفتید. آقای غیبی پور هم دو همتر از شما آقای جعفریان عزیز،
سپاسگزارم.
متشکرم، بحث خوبی بود، امیدواریم که مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. من فقط بگم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. ما انشالله فردا هم راست ساعت 14:30 در خدمت شما خواهیم بود به مناسبت روز حسابدار. موضوع نظام برنامه‌ریزی در بودجه رو مورد توجه قرار میدیم. از همین جا هم تبریک عرض میکنیم. بله از همین جا هم تبریک عرض میکنیم پیشا پیش. انشالله که همه موفق باشن در رسالت و مسئولیتی که به عهده گرفتن. ممنون از همه شما بزرگواران، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم و خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تا
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند.
فرهنگ سیاسی ایرانی ها در قاب انتخابات.
قانون تا قانون است بایستی اجرا بشود.
یادداشت هایی برای سرنوشت ایران. نقطه عطف.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
اولین انتخابات بعد از انقلاب همه پرسی جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 بود.
رأی گیری رفراندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت. بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند.
سال 1358 4 انتخابات سرنوشت ساز دیگر هم برگزار شد. هنوز یک هفته از همه پرسی نگذشته بود که امام دستور دادند کشور آماده انتخابات قانون اساسی شود.
مسئله اصلی که حالا باید همه بهش توجه بکنند این است که این قانون اساسی که اساس اسلام را ما می‌خواهیم پیاده بکنیم، این قانون اساسی درست بشه.
مهمترین خبر کشور در بهار و تابستان 58 فعالیت برای خبرگان قانون اساسی است. گروهی که قرار است از میان نخبگان علمی، دینی و فرهنگی برگزیده شوند تا قانون اساسی را جزء به جزء نگارش کنند. قانونی که برگرفته از مبارزات مردم باشد. حجت الاسلام محمد جواد باهنر جزء خبرگان قانون اساسی بود.
نظام سیاسی که در این قانون اساسی ترسیم شده است متکی است به سه مسئله. دقیقاً بایستی این سه مسئله مورد توجه قرار گیرد: یک، حاکمیت مردم; دو، حضور اسلام در تمام ارگانهای حکومتی; و سه، مسئله رهبری ولایت فقیه و اسلام شناسان آگاه و شجاع و مدبر.
مجلس خبرگان قانون اساسی 28 مرداد 1358 گشایش یافت و بعد از 3 ماه کار بیوقفه در 12 فصل، 175 اصل و 1 مقدمه و مؤخره به انجام رسید. ساعتها گفتگو و بحث در تک تک جملات و کلمات.
اسناد، مکاتبات و متون.
اینو بحث شده که اینا با کاما باشه یا نه، یه بحث به عدد میشه جزوی بعدن یک رویه ای رو، چون الان رویه ها مختلف بوده.
ما یک شعاری در انقلاب داشتیم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. در اون متن پیشنویس اصلی این معنا رعایت شده بود.
یعنی ما به انسان با چه دیدی نگاه میکنیم؟ انسان را دارای چه ابعادی مییابیم؟
عبارت ها به نظر اکثر دوستان کافیه.
یه توجه آقایون بفرمایند. ما یه حلقه اتصالی در مملکتمون برای حفظ وحدت ملیمون لازم.
تا
بچه. اولا که ما بایستی در قانون اساسی کاری بکنیم که کم لفظ و پر محتوا باشد و لفظ متشابهی که احتمال دو معنا یا سه معنا بده درش ذکر نکنیم.
سال 1358 در چنین روزی قانون اساسی با رأی بسیار بالای مردم تصویب شد. اصرار و تأکید امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای برگزاری انتخابات آن سالها نشان از نقش مهم مردم در تعیین سرنوشتشان بود.
امام می توانست یک قانون اساسی را پیشنهاد کند، مطرح کند، همه مردم هم یا یک اکثریت قاطعی از مردم یقینا قبول می‌کردند. می توانست عده‌ای را معین کنه، بگه اینا برن قانون اساسی بنویسن، هیچ کس اعتراض نمی‌کرد. اما امام این کار رو نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختن، حتی عجله داشتن که این کار هرچه زودتر انجام بگیرد.
انقلاب در روزهای بعد از تصویب قانون اساسی با صلابت بیشتری پیش رفت و مخالفان را که در گوشه و کنار مملکت دست به ناامنی می زدند ضعیف‌تر کرد.
این یه عده اقلیتی که ایستادن در مقابل 35 میلیون جمعیت و در آرایشون دیدید که در رفراندوم اول همه قوا را رو هم گذاشتن، باز 80 با ما بود. در مقابل ملتی که همه ایستادن و هر روز فریاد دارن میزنن که بعد از تصویبش بشم دارن فریاد میزنن که ما همین قانون اساسی را میخواییم، این چند نفر آدم چی میگن در مقابل این ملت؟ چه حرف حسابی دارن؟
جمهوری اسلامی افتخار این را دارد که همه مراحل تکامل خود را با حضور مردم سپری کرده و سرنوشت کشور با صندوق‌های رأی مشخص شده است. اما در قانون اساسی چه اصول مهمی وجود داشت؟ بدون شک مهمترین و مترقی ترین اصل قانون اساسی ولایت فقیه بود که بحث های جدی در مورد آن شکل گرفته بود. آیت الله بهشتی درباره این اصل به مردم توضیح می دهد.
این فقیه خودشو بر مردم تحمیل می کنه، یعنی به مردم میگن شما باید این فقیه را به رهبری بپذیرید. می خواد دلتون بخواد، می خواد نخواد، نه. در قانون اساسی پیش بینی شد که این فقیه را باید مردم بپذیرند، فقیهی که اکثریت قاطع ملت او را به رهبری پذیرفته باشد، این می شود رهبر. خوب، یک چنین رهبر یا یک چنین شورای رهبری می شن در مقام رهبری امت.
در قانون اساسی بارها به این اصل، وظایف و اختیاراتش اشاره شده است.
اصل پنجم قانون اساسی. در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد.
همین در اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است.
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در ماه‌های بحث درباره ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، بحث‌های داغی هم در فضای عمومی کشور مطرح شده بود. مخالفان و موافقان صحبت کردند تا نگاه روشنی نسبت به این مفهوم دینی و جایگاه رفیع آن در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به دست آید. حجت الاسلام محلاتی از مبارزان ابتدای انقلاب:
یک عده راجع به ولایت فقیه اعتراض می کنند که دیکتاتوریست یا مسائل دیگر. من سوال می کنم، شما را به خدا انصاف بدید، چه چیز این انقلاب ما را به ثمر رسوند جز ولایت فقیه؟ آقای مهندس بازرگان، شما حکمتون را که از دست امام گرفتید به چه عنوان؟ اول مرقوم فرمودند به عنوان حق شرعی، یعنی ولایتی که خدا به من داده که بر همه مردم میتوانم فرمان صادر کنم. یکی هم مسئله وکالت از طرف مردم، هم دموکراسیش محفوظه اما هم حق الهیش. آیا غیر از ولایت فقیه میتوانه شهری، دهاتی، زن، مرد، دانشجو، طلبه همه را به حرکت در آورد؟ علت نهضت ما ولایت فقیه بود. اون چیزی هم که نگهش میدارد ولایت فقیهه.
این اصل مهم هنوز هم به عنوان شاخص‌ترین اصل در قانون اساسی ایران فراتر از سه قوه حضور دارد و ساختارهای جامعه را حفظ می‌کند.
اینجا نظام سیاسی جوری است که به ایمان و عقیده و دین و عواطف استواره. این رابطه‌ای که امروز بین این خدمتگزار شما و شما جوانها در این منطقه و در دیگر مناطق کشور وجود دارد، این پیوند مستحکمی که بین مسئولان و مردم در سرتاسر کشور وجود دارد، این یک چیز بدیع و جدید و بی سابقه و بی نظیری است. هیچ جایی جور نیست و این پیوند یک پیوند تعارف آمیز نیست، یک پیوند دینی است. اصل ولایت فقیه یعنی ایجاد میلیون‌ها رابطه دینی میان دلهای مردم با محور نظام و مرکز نظام. بحث شخص در میان نیست، بحث هویت و معنا و شخصیت در میان.
اما در قانون اساسی نهادهایی هم برای حفاظت از انقلاب و اسلام طراحی شده است.
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.
مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
این صحبت‌های آیت الله بهشتی بود در اولین روزهایی که شورای نگهبان در قانون اساسی ما تعریف شد. شاید برای خیلی ها جای سوال باشد که دیگر کشورهای دنیا هم مثل این شورا دارند یا نه. در انتخابات مختلف کدام نهاد ناظر حواسش به رأی مردم هست؟ دکتر علم الهدا، پژوهشگر حقوقی:
توی برخی از کشورها نظارت بر انتخابات رو بر عهده یک نهاد قضایی قرار دادن، یعنی یک نهادی که زیر مجموعه قوه قضاییه هست، وابسته به قوه قضاییه هست. کشور یونان، کشور ترکیه، کشور فنلاند، کشور نیجر. مثلا توی کشور یونان یک دادگاه عالی ویژه این کار رو انجام میده. توی کشور ترکیه در واقع نهادهای قضاییشون یک شورای عالی انتخابات بیر مجموعه نهادهای قضاییشون تشکیل دادن که بر انتخابات نظارت میکنه.
در برخی سیستم‌های حقوقی این نظارت از طریق قوه قضاییه صورت می‌گیرد که در آن همه قضات دادگاه‌ها اختیار تشخیص عدم مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را دارا هستند. این شیوه از نظارت قضایی بر قانون اساسی در حقوق اساسی بسیاری از کشورهای غربی از جمله استرالیا، کانادا، نروژ، ژاپن، آمریکا، جمهوری ایرلند، سوئد، دانمارک و آرژانتین با تفاوت‌های جزئی به رسمیت شناخته شده است. اما نهادهایی چون شورای نگهبان در برخی کشورها فراقوه است، یعنی یک هیئت سیاسی مستقل از قوای سگانه. مثلا قانون اساسی 1799 فرانسه این اختیار را به هیئتی به نام مجلس سنای حافظ و نگهبان واگذار نمود که اعضای این هیئت مادام العمر انتخاب شده و قابل عزل و انتصاب به دیگر مشاغل دولتی نبودند. دکتر علم الهدا، پژوهشگر حقوقی:
کشور ما تو این دسته‌بندی چهارگانه تو الگوی چهارم قرار میگیره. کشورهایی هستند که نظارت بر انتخابات رو بر عهده نهاد متولی دادرسی اساسی قرار دادن. نهاد متولی دادرسی اساسی همون نهادی هست که نظارت بر مصوبات مجلس و انطباق اون با قانون اساسی رو انجام میده، که حالا تو کشورهای مختلف از دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی یا دیوان عالی فدرال. اینا معمولا نهادهای هستن که توی کشورهای دیگه دادرسی اساسی رو به عهده دارن. توی برخی از کشورها نظارت بر انتخابات رو بر عهده همون نهاد متولی دادرسی اساسی قرار دارن. توی کشور اتریش در واقع دادگاه قانون اساسیشون به همین صورت هست. کشور فرانسه که خصوصا کشور ما در نظام حقوقیش و در شورای نگهبانش بسیار تأثیر گرفته از الگوی کشور فرانسه. توی کشور فرانسه شورای قانون اساسی این کشور متولی نظارت بر انتخابات توی این کشور هست.
وظایف شورای نگهبان قانون اساسی در 18 اصل مفصلاً توضیح داده شده است. معروفترین آنها نظارت بر انتخابات مختلف کشور است. اصل 99 قانون اساسی میگوید
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نقاط ثابت و مستحکمی داشته که توانسته تا قانون از نظام سیاسی و اراده مردم حراست کند.
ید الله مع الجماعه. هر جا مردم هستن، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست. نشانش، نمونش دفاع 8 ساله، نمونش خود انقلاب. مردم چون در میدان بودن کارها پیش رفته. ما در زمینه اقتصادی این رو کمتر بهش بها دادیم. سیاست های اصل 44 رو که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم برای همین بود. البته حقش ادا نشد اونچنان که باید و شاید.
برای مردمی شدن اقتصاد ابتدا باید تحولی اساسی در قانون نویسی رخ میداد. 12 سال قبل در چنین روزی مهمترین قدم برداشته شد. تفسیری مجدد از اصل 44 انجام گرفت و سیاست‌های جدید آن ابلاغ شد. دکتر غیبی پور کارشناس اقتصادی درباره لزوم این تغییر میگوید
ما به خاطر شرایط انقلاب و شرایط جنگ بخش عظیمی از اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف این بخش ها اقتصاد دولتی شد، مثلا تجارت، بازرگانی، بانکداری، بیمه ها. وقتی که همه این بخش ها به خاطر شرایط جنگ اینا دولتی شد، ما بعد از اون به خاطر اینکه اقتصادمون پویا باشه و کارایش بیشتر باشه، ما از اون رهبری به خاطر شرایط کشور دستور فرمودن بودن که این اصل 44 اجرا بشه، یعنی بخش امور غیر حاکمیتی اقتصادی به بخش خصوصی سپرده بشه یا به روایت حجم دولت در تصدیگری کم بشه. این همه پذیرفتن هم در همه اقتصادی اینو قبول دارن که دولت باید تصدی خودش رو کم کنه، نظارتش رو بیشتر کنه، به این میشه کارهای دولت.
اصل 44 قانون اساسی بسیار مهم شد. شورای نگهبان هم ورود کرد و تفسیری جدید ارائه نمود. سپس رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی آن را ابلاغ نمودند. در مقدمه سیاست‌های اصل 44 آمده با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پسنداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها باید در دستور کار باشد. بیش از 10 دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گذشته و حتی قانون آن در سال 1387 تصویب شد. چند وزارتخانه مسئول اجرای آن شدند و اساسی‌ترین قسمت آن هم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود که در قانون صراحتاً ذکر شده بود. اما کارها خوب پیش نرفته است.
من در همین جا در جلسه با مسئولین راجع به سیاست‌های اصل 44 در همون سال‌ها صحبت کردم. مورد تصدیق همه بود. منتها در عمل خب کارهایی انجام گرفت، بایستی شکرگزار بود، لکن اونچنان که حق اون سیاست ها بود عمل نشد. ما باید به مردم تکیه کنیم، بها بدیم. مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی، فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه.
قانون اساسی راه را باز کرده است. اکنون برای مسئولین بهترین فرصت است که نگاهی به یک دهه گذشته بیندازند تا ببینند چرا اصل 44 درست اجرا نشده است. قانون اساسی 40 سال قبل بر اساس اراده عمومی نوشته شده و در هر شرایطی میتواند راهگشای مشکلات کشور باشد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. شنونده نقطه عطف ویژه روز قانون اساسی و تصویب قانون اساسی کشور عزیزمون ایران بودید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو، و در ادامه دعوت میکنم شنونده حکایت‌های تازه از گلستان سعدی شیرین سخن باشید در قالب برنامه پندانه امروز.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. کاروانی در زمین یونان بزدن و نعمت بی قیاس ببردن. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدای و پیغمبر شفیع آوردند. سودی نداشت. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. لقمان حکیم در آن میان بود، یکی از کاروانیان گفتش کلمه ای چند از موعظه و حکمت با اینان بگوی، مگر طرفی از مال ما دست بدارند که دریغ است چندین مال که ضایع شود. گفت دریغ کلمه حکمت باشد با اینان گفتن. آهنی را که مورچانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ، با سیه دل چه سود گفتن وعظ. نرود میخ آهنین در سنگ. همانا که جرم از طرف ماست، به روزگار سلامت شکستگان دریاب. به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل از تو بزاری طلب کند چیزی، بده وگر نه ستمگر به زور بستاند. Thank you.
بله، گذر تازه‌ای داشتیم به گلستان سعدی شیرین سخن و حکایت‌های تازه و نو رو از اون به اتفاق مرور کردیم. امیدوارم مورد توجه و اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بکنید. این کانال به آدرس @رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستانتون معرفی بکنید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده در این عصر خوب و خوش پاییزی همچنان روی موج